ساعت 13 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با حذف دومین نماینده ایران همراه بود. در ادامه دوره یک هشتم نهایی رقابت‌ها، تیم سپاهان ایران با یک گل نتیجه را به میزبانش الاهلی قطر واگذار کرد و در مجموع دو مسابقه با قبول باخت 3-2 از گردونه رقابت‌ها حذف شد. پیشتر نیز تیم استقلال با باخت 4-2 برابر الحسین اردن حذف شده بود. زمان دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و شباب الاهلی امارات در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد. با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار رفت دو تیم 12 اسفند به میزبانی شباب الاهلی و دیدار برگشت نیز 19 همین ماه به میزبانی تراکتور برگزار خواهد شد. سپاهان قهرمان لیگ برتر وزنه‌برداری باشگاه‌های کشور شد و تیم‌های مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
سالن وزنه‌برداری فدراسیون میزبان هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتره. علیرضا نصیری عضو تیم وزنه‌برداری مناطق نفتخیز جنوب:
خیلی خوب بود، رقابت سختی داشت. این هر سال اول دوم سوم مشخص، ولی امسال واقعا رقابت خیلی سختی داره.
امیر حسین سپاه عضو تیم وزنه‌برداری ملی حفاری:
خیلی رشد خوبی داشته و وزنه‌هایی که تو هر دسته می‌زدن در سطح جهانیه.
فرامرز رام هرمزی سرمربی تیم ملی حفاری:
قرارداد چطور دیدین امسال؟ قرارداد خوب بود نسبتاً. نه، قرارداد که واقعا کف می‌گیرن وزنه‌برداری.
تو این دوره از رقابت‌ها حد نصاب‌های جدیدی به ثبت رسید و میدون برای جوان‌ترها باز بود. حافظ قشقایی عضو تیم سپاهان:
در دسته 65 کیلوگرم برای تیم سپاهان روی تخته رفتم. خدا رو شکر تونستم با مجموع 288 کیلو رتبه اولو به دست بیارم.
علی شفیعی مربی تیم وزنه‌برداری عقاب:
با توجهی که لیگ امسال حتما باید از جوانان استفاده می‌کردن، خیلی خوب بود.
جواد نادری سرمربی تیم مناطق نفتخیز جنوب:
این جوونا هم شروع کارشون هست، چون که انتخابیای المپیک هم از بعد ناگویا شروع میشه، ان شاء الله بتونن مدالای خوبی بگیرن.
در پایان مسابقات قراره که اردوهای تیم ملی به منظور حضور در رقابت‌های آسیایی ناگویا آغاز بشه.
سجاد نوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری:
از اول حضورم گفتم که ما ناگویا و سال 405 نقطه عطف نتایج ما خواهد بود، که انشالله با امید خدا چشمهایش هم امسال دیدیم که تیمی که جوان شده، نسلی که ساخته شده، دارن به سمت رکوردهای جهان و وزنهای بالاتر، کیلوهای بالاتر میرن. زنجیره تیمهای ملی رو برای پشتوانه سازه چه بانوان چه آقایون به هم وصل کردیم.
مهدی زیایی خبرگزاریه صدا و سیما.
این رو هم اضافه کنم که در روز آخر رقابت‌ها در تهران، علیرضا یوسفی از تیم سپاهان عنوان نخست دسته فوق سنگین را کسب کرد و در دسته 110 کیلوگرم علیرضا نصیری از تیم مناطق نفتخیز اول شد. نیروی زمینی ارتش و بسپارشیمی سپیدان عناوین نخست لیگ ملی چوگان در بخش مردان و زنان را کسب کردند. در هفته 23 مسابقات بخش مردان، تیم نزاجا با برتری 14-11 مقابل بسپارشیمی سپیدان میزبان این هفته به مقام قهرمانی رسید. تیم گویو چوگان اسپادارا نیز عنوان سومی را از آن خود کرد. در بخش بانوان نیز تیم بسپارشیمی سپیدان با نمایش خیره کننده خود قهرمان شد و تیم‌های نزاجا و گویوچوگان اسپادانا به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم بسکتبال شهرداری گرگان در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا در بیروت به مصاف الریاضی لبنان رفت و این دیدار را با نتیجه 95-89 واگذار کرد. شهرداری گرگان با 9 امتیاز در پله چهارم گروه ایستاده است. مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی با هدف معرفی نفرات برتر برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد.
قرار بود دو قهرمان کاراته از مرحله سوم وارد چرخه انتخابی ها بشن. اما مصدومیت بهمنیار پیش از شروع مانع حضورش در مسابقات شد. پگاه زنگنه سرمربی تیم ملی کاراته بانوان:
ایشون به خاطر آسیب دیدگی که در مهره L3 و L4شون داشتن به تشخیص پزشک معتمد فدراسیون و دستور ریاست محترم فدراسیون این انتخابیشون رو برای پیگیری مراحل درمان به بعد موکول میکنیم.
در ادامه هم گلشاد نژاد با در رفتگی مچ دست مسابقهش نیمه تموم بود. در این مرحله از رقابت‌های انتخابی 21 کاراتکا دعوت بودند. ستاره زارعی کاراتکا:
در مسابقات قهرمانی کشوری مدال طلا کسب کردم و از مراحل قبلی انتخابی معاف بودم و به مرحله سوم انتخابی دعوت شدم.
فاطمه سعادتی کاراتکا:
آمادگی کامل اومدم برای این مرحله و بازیامو بردم.
حریفای سرسختی هم داشتی تو وزن خوده.
بله، 55 همیشه وزن سنگینیه.
مسابقات انتخابی تیم ملی با هدف حضور در پیکارهای قهرمانی آسیا برگزار شد. غزل زارعی کاراتکا:
با همه حریفام زده بودم از قبل، تمرکزم روی مراحل بالاتره. مسابقات سطح مسابقات و داوری خیلی خوب بود.
فاطمه پورزمان نایب رئیس بانوان فدراسیون کاراته:
ما سعیمون بر این بوده که انتخابیامون با فاصله و با تمرینات مداومی که داریم در اردوها انجام بشه که بهترین بازیکن نماینده ایران باشه.
در نهایت هم در هر وزن دو کاراتکا به اردوهای تدارکاتی دعوت شدن.
بلافاصله بعد از این رقابت‌های انتخابی اردوهای تیم ملی شروع میشه و اردونشینان تا پایان سال سه مرحله اردو دارن.
انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما. هفته 24 لیگ برتر فوتسال مردان امشب با 7 مسابقه برگزار می شود و در حساس‌ترین آنها تیم صدر جدولی گیتی پسند مهمان سلیش ساوست و مس سنگون رده دومی در تبریز پذیرای فولاد هرمزگان خواهد بود. در سایر بازی‌های همزمان این هفته گوهر زمین سیرجان با شهرداری ساوه، پالایش نفت بندرعباس با پالایشگاه نفت شازن، بهشتی سازه گرگان با جوادالایمی شهر گرد، ارشیای شهر قدس با فولاد زرنده ایرانیان و پالایش نفت اصفهان با پردیس قزوین روبرو می‌شوند. پلی‌آف رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با شکست اینتر و توقف اتلتیکو مادرید ادامه یافت. در شب آخر از دور رفت رقابت‌ها بوده نروژ در دیداری پرگل 3-1 تیم مدعی اینتر ایتالیا را شکست داد و بایر لورکوزن آلمان با 2 اولمپیاکوی یونان را از پیش رو برداشت. در این بازی مهدی طارمی از ابتدا تا دقیقه 64 در ترکیب اولمپیاکو حضور داشت و در دقیقه 45 یک گل برای تیمش زد، اما با بررسی VAR این گل رد شد. نیوکاسل انگلیس 6-1 قره‌باغ جمهوری آذربایجان رو در هم کوبید و دیدار کلوب بروژه بلژیک با اتلتیکو مادرید اسپانیا 3-3 مساوی به پایان رسید. همچنین در ایتالیا و در آخرین بازی هفته 24 سری آ تیم رده دومی میلان در ورزشگاه سنسیرو با تساوی 1-1 مقابل تیم کومو متوقف شد و در تعقیب اینتر در صدر جدول 54 امتیازی شد. کومو هم با 42 امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد. در انگلیس و در هفته 27 لیگ جزیره نیز آرسنال صدرنشین در خانه ولورهمپتون به میدان رفت و به تساوی 2-2 رسید. آرسنال با این تساوی 58 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول باقی ماند و ولورهمپتون قرنشین هم 10 امتیازی شد. یک گزارش هم بشنویم از اردوی استعدادیابی والیبال نشسته بانوان با حضور 23 نفر در محل فدراسیون جانبازان.
استعدادهای کمتر از 23 سال از سراسر کشور در سالن والیبال فدراسیون جانبازان و توانیابان دست به توپ شدند.
زهرا احمد از چهارمحال و بختیاری 17 سالمه.
ارناز گلستانی هستم 16 ساله از کرمان.
روشن اخگر سرپرست فنی استعدادیابی والیبال نشسته:
با شرکت 23 نفر از عزیزان معلول که در رشته والیبال نشسته علاقمندی خودشون نشون دادن به عنوان استعدادهای استانها در این دوره شرکت کردن.
سنشون کم اما آرزوهاشون بزرگ بود. زهرا احمدی ورزشکار والیبال نشسته:
اولین ورزشم دارم میام، به خاطر همین حس خیلی خوبی هم دارم.
فرناز گلستانی ورزشکار والیبال نشسته: هستن.
وقتی میبینم که انقدر ملی پوشای با استعداد و خیلی قوی داریم، 100% جذب این رشته میشم که منم یه روزی بتونم مثل اونا بشم.
معصومه زارعی، کاپیتان سابق تیم ملی والیبال نشسته.
از بین اینا قطعا 10-15 نفر انتخاب میشن و این خب نویدی هست برای تیم ملی بانوان ما.
همه استعدادهای کمتر از 23 سال در 9 رشته ورزشی رقابت کردن.
خیلی متشکرم از همراهیتون، خدا نگهدار.
خورشید انقلاب،
با نور هدایت خدای تبارک و تعالی وارد بشیم در این ماه عزیز معظم و فرق بکنیم، در این ماه فرق داشته باشیم با سایر ماها و دنبال این باشیم که انشاءالله لیلة القدر را دریابیم. برکات لیلة القدر را که قرآن در اون نازل شده است، همه سعادت عالم در اون شب نازل شده است، از همه شبهای عالم بالاتر است، این را بتوانیم ادراک بکنیم، درک بکنیم. خداوند انشاءالله شماها را توفیق بدهد که از اون مائده های آسمانی که قرآن عدیه است انشاءالله هممون مستفید بشیم و با یک روح سالمی وارد بشیم و لیلت القدر هم دریابیم.
ایران در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش، همچنان با بخش اول برنامه ها با شما هستیم دوستان خوب من. 2 برنامه بیشتر باقی نمونده در این بخش. ابتدا نسخه ورزشی رو بشنوید، در ادامه قوی ترین یار.
داروهای لاغری در واقع به عنوان یک میانبر خطرناک،
یعنی هر فردی توی زندگیش مطمئنن بحث کمردرد رو به انهای
مختلف ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته.
50% از جمعیت کشورمون دچار چاقی هستن.
نسخه ورزشی
کاری از گروه علوم ورزشی رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان سلام میگم به شما، خوش آمدید به رادیو ورزش. دقایق پیش رو شنونده یه برنامه نسخه ورزشی خواهید بود. تا پایان با ما همراهی داشته باشید. در برنامه امروز از نسخه ورزشی همراه میشیم با جناب آقای فؤاد اسجدی، رئیس محترم کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان تهران که متخصص تغذیه هم هستند و پاسخگوی شما خواهند بود. درود بر شما، وقتتون بخیر آقای دکتر.
سلام، عرض ادب دارم و آرزوی سلامتی برای تمام شنوندگان گرامی.
خوشحالم که بار دیگر صداتون رو میشنوم. بریم و صدای هموطنمون رو بشنویم، در ادامه نسخه شما رو براشون داشته باشیم.
پذیرش. به نام خدا سلام میکنم به همه شما دوستان بزرگوار. انشالله گل لبخند روی لبهاتون باشه به واسطه سلامتی و ورزش کردن. در کنار یکی از بانوان عزیزی هستیم که از کارشناس محترم نسخه ورزشی سوال دارن. بانو دوباره سلام.
سلام، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. بانو جان چند سالتونه، قدتون، وزنتون؟
والا قدم نمیدونم ولی وزنمو میدونم. 82 شدم. خب الان 52 سالم هم هست. الان 6 سال خورده ای اینجا میام. قندم هم آوردم پایی، به قدر آوردم که الان دیگه افت قند دارم. خب مثلا از اینجا که ورزش میکنم، صبحونه که میخورم میام ورزشم میکنم میرم، قندم ساعت 11 نه به قدر میاد پایین که مجبورم یه چیز شیرین بخورم. آیا برای این به من ضرر داره شیرینی بخورم که قندم بره بالا دیگه نخورم نه. مثلا میخوام نون بخورم یا چیزی دیگه بخورم وزنمو میبره بالا. اینا همشون خوب بالاخره سوال کنم از دکتر ببینم.
میگه دچار تناقض میشه آدم، میاد ورزش میکنه آره. قندش کنترل میشه آره. بعد قندش میفته. یه ماده آره. غذای شیرین میخورید باز میترسید قندتون بره بالا، وزنتون بره.
سواله دیگه. بعد این که حالا من چیکار کنم؟ من ورزشم هم که ادامه میدم.
چشم، حتما مطرح میکنیم. آره. ایشالا همیشه در عافیت باشید. چربی و فشار خون دارید؟
نه، اینا رو هیچ کدوم خدا رو شکر ندارم.
متشکرم از شما. خدا نگهدار.
زنده باشه به سلامتی.
نسخه پزشک.
چقدر خوب که این هموطنمون ورزش رو انجام میدن، اما تناقضی که پیش میاد آقای دکتر اسجدی گرامی، ورزش رو انجام میدن، باز میگرده قند به محدوده و بازه مجاز خودش، اما دچار افت قند میشن، مجدد مجبور میشن که مصرف شیرینیجات رو داشته باشن. شاید بهتر بفرمایید که اصلا اگر قراره که رفع بکنن این ماجرا رو، سراغ چه گونه ای، چه دسته ای از قندها برن زمانی که با افت قند روبرو میشن؟
برای همیهن گرامیمون آرزوی سلامتی دارم. چند تا نکته رو میخوام خدمتشون عرض کنم. همیهن گرامیمون یک جایی در مورد چاقی شکمی فرمودن که این به خاطر قنده. من مخالف این موضوع هستم. مشکل قند شما به دلیل چاقی شکمی هست. چاقی شکمی یکی از فاکتورهایی هستش که باعث سندروم متابولیک میشه که عدم تحمل و عدم حساسیت و مقاومت به انسولین یکی از همین مشکلات هست. در مورد قند من و بیماری قند، حالا در ابعاد مختلف، یعنی چه پردیابت، پیش دیابت، چه خود دیابت که هنوز وابسته به انسولین نشده و میشه با داروهای خوراکی کنترلش کرد، و چه مراحل پیشرفته تر که ما مجبور میشیم به اوردر کردن انسولین. چند تا موضوع رو باید حتما مد نظر بگیریم.
بفرمایید.
همون اندازه که افزایش قند خون نگران کننده هست، افت قند خون هم بسیار بسیار نگران کننده هست. ما در افراد که مشکلات دیابت دارن از هر دو جهت باید این موضوع رو کنترل کنیم. یعنی همون اندازه که همه فکر میکنیم افزایش قند خون یه موضوعی هستش که باید حتما کنترل بشه، افت قند خون هم نگرانی داره. مهمترین موضوع این پایداری و این استیبل بودن قند خون هست که باید در نظر بگیریم. قندهای ساده برای زمانهای اورژانسی به کار میرن، یعنی زمانی که شما قند خونتون افت کرده، بیحالید، بیرمقید، اون علائم حس ضعف رو دارید، بله باید برید به سراغ قند ساده، ولی از قبل نباید این کار رو بکنید، چون این خودش ریتم قند خون رو به هم میزنه. استفاده از قندها و کربوهیدرات‌هایی که منابعی هستن که به صورت آهسته جذب میشن، مثل یک کف دست نان، منظورم کف دست بدون در نظر گرفتن انگشتان هست، نان هم نانی که حاوی سبوسه، مثل سنگک، مثل بربری، یا منابعی که شما رو به صورت پایدار هر قند خونتون رو حفظ میکنه، در طی روز باعث میشه که قند خون شما به صورت مستمر مناسب نگهداری بشه. زمانی شما باید برید به سراغ قندهای ساده که دیگه افت قند خون به وجود اومده و برامون واجبه، دقیقاً حالت امرجنسی داره و میخوایم خیلی سریع قند خون رو بازیابی کنیم که فرد اون ضعف رو و اون حالا خدای ناکرده گاهن فرد بیهوش میشن، قش میکنن و این خب خیلی نگران کننده استش برای سلامتی شد. چند تا موضوع افرادی که بیماران مبتلا به بیماری قندی هستن، من نمیدونم این همیهن عزیز و گرامیمون آیا داروهای کنترل کننده قند خون دریافت میکنن نمیکنن، من اینو نمیدونم. ولی موضوع اول اینه که هیچ دیابتی که انسولین تزریق میکنه به هیچش نباید تنها ورزش کنه. ورزش تنهایی که کاملا رد شده. چرا؟ چون هر لحظه احتمال این که این اختلال انسولین براش به وجود بیاد وجود داره. موضوع بعدی اینه که تا زمانی که شما اصلا افرادی که مبتلا به دیابت هستن نباید به صورت فست و ناشتا تمرینشون رو آغاز کنن، حتما باید قند خونشون رو چک بکنن. قند خون در یک بازه بین 100 و حدودا نزدیک 150 باید باشه تا بتونن فعالیتشون شروع، و هیچ وقت ناشتا هم شروع به فعالیت ورزشی نکنن. اینها موارد بسیار ریزتری هم داره که من در این جلسه خب تو این چند دقیقه نمیگم که من بخوام توضیح بدم، ولی من به همیانانمون چند تا موضوع میگم. موضوع اول، سعی بکنن یک صبحانه منطقی همراه با کربوهیدرات‌های پیچیده، نان سبوسدار مصرف کنن. بعد از چند ساعت شروع به، مثلا بعد از دو ساعت، دو ساعت و نیم، شروع به یک فعالیت ورزشی پیاده رویشون رو بکنن. حالا من خیلی اسمش اسم تمرین نمیذارم، من اسمش رو بیشتر یه فیزیکال اکتیویتی مناسب میذارم، این رو آغاز بکنن و بعدش در حین اجرای فعالیت ورزشی میتوانن از آب هم استفاده کنن. اگر حس میکنن که خیلی این فعالیت شدیدتر هست، توانن از اندکی خیلی خیلی کم، یک قاشق چایخوری عسل توی یک بطری 500 سیسی آب به صورتی که مزه مزه کنن و حتما قند خونشون رو چک بکنن. فقط متکی به حس این که من حالا قند خونم افتاده الان بی حالم نباشن. در بیماری قند خون علائم افزایش قند خون و افت قند خون خیلی شبیه به همه و گاهن یک اشتباه برداشتی میتواند فرد رو به مراحل درمانی خیلی شدیدتر و بالینتر بعد برسونه. حتما این موضوع رو چک بکنن و بعد از فعالیت هم، من باز یه پیشنهاد میکنم، بعد از فعالیت هم ایرادی نداره مصرف یک نوشیدنی ورزشی یا مصرف یک ماده غذایی. به صرف این که ما تمرین کردیم که وزنمون بیاد پایین پس حالا الان کربوهیدرات نخوریم نباشن. استفاده از کربوهیدرات‌های با زنجیره‌های طولانی پیچیده یک فرایند مستمر حفظ قند خون داره که بسیار بسیار برای بدنشون سالم‌تره تا افت و کاهش، یعنی کاهش و افزایش ناگهانی قند خون.
بسیار عالی. آقای دکتر نصرتی گرامی، دوباره اشاره داشتین به کلمه قند ساده. شاید سوال پیش بیاد که حالا که اسمش برده شد، چه محصولاتی، چه مواد غذایی شامل قند ساده میشن؟ یه چند نمونهش رو مثال میزنید که بهتر آشنا بشیم؟
بله حتما. ساده ترین قندهای ساده‌ای که ما میشناسیم و باشون برخورد داریم همون شکر یا ساکاروز هست، قند حبه هست، آب نبات‌های غیر رژیمی هستند. شما از قندهای ساده‌ای که میتونید مثال بزنید مثل شکلات هستند که همیهنان ما گفتن که از آب نبات شکلات استفاده می‌کنن. اینها ساده‌ترین نوع قندهای ساده هستند که خیلی هم مستمر داره استفاده میشه. و مشکل اصلیه بروز بیماری های قند هم استفاده مستمر و بیروی از قندهای ساده. یادمون باشه خیلی وقتا عزیزان به من میگن من قند رو حذف کردم. حالا مد نظرشون از قند هم قند حبه هست، هم نوشیدنی های مثل نوشابه های گازدار هست که خیلی رایجه، یا مثلا انرژی درینک ها هستن همسال اون هستن، و من جاش مثلا با همراه با چایی توت میخورم. من میگم خوب، خیلی خوبه توت، واقعا خوبه، ولی چقدر توت میخوری؟ اگر شما میخوای با یه لیوان چایی بشینی یه مثلا مشت توت بخوری، توت خوش بخوری، نخور. یه دونه حبه قند اگر میخوری اون یه حبه قند شاید کمتر به شما قند ساده برسونه تا میخوای یه مشت توت میل کنی. توت خیلی خوبه ولی اون هم قند داره و قند ساده داره،
محدود
مصرف. بله، باید کنترل شده باشه. جایگزین ها هم، جایگزین های سالم هم اگر بیروی استفاده بشن نگرانی دارن. من این رو در مورد خیلی رایج در مورد توت خوش یا انجیر عنوان میکنم خدمتتون.
بسیار عالی، مثل همیشه بی‌نظیر بودن چه که فرمودین آقای دکتر اسجدی گرامی. امید به خدا باز هم در خدمتتون باشیم در برنامه های آتی نسخه ورزشی. به خدا میسپارمتون.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
بدرود. این هم یکی دیگر از برنامه‌های نسخه ورزشی که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. آنچه که گفته شد رو به کار ببندید تا در صحت و عافیت باشید. تا سلامی دیگر، بدرود.
کمی باید
بیاندیشیم.
تاریخ نشون میده یکی از استراتژی های جنگ و استعمار نوین کاهش جمعیت و به عبارت دقیق تر کنترل جمعیت از جانب دشمنه. سیاست کنترل جمعیت در ایران با عناوین به ظاهر زیبایی مثل تنظیم خانواده، بهداشت مادر و کودک و حقوق زن از سال 1367 و با بودجه 8000 میلیارد تومانی سازمان‌های بین‌المللی آغاز شد و حتی در دوران تحریم هم قطع نشد، در صورتی که این سیاست هرگز در کشور آمریکا و رژیم اسرائیل اجرا نشد. حالا باید از خودمون بپرسیم چرا حتی در دوران تحریم هم بودجه بین المللی کنترل جمعیت در ایران قطع نشد. کمی باید بیاندیشیم.
با من همراه شو در برنامه‌ای که از دل کتاب‌ها و نفس ورزشکاران روایت می‌سازد، جایی که هر صفحه بدل میشه به قوی‌ترین یا
کشتی پیامبری که با دین قهرمانی و پهلوانی در معبد تهرانش از دوست به من رسید و با کتابی 5000 ساله مرا در میانه میدان به دور جهان و به تماشای دوست برد. جایی بین بردها و باختها. ساعتم همینطور مداوم